به نام خدا. با سلام و عرض ادب خدمت دانشجویان گرامی، جلسه سوم از درس مرمت رو در خدمتتون هستم. درس سوم مراحل مختلف مرمت رو شامل میشه که در واقع مراحلی هستش که ما سعی میکنیم ساختمون رو، حیاتش رو تضمین بکنیم و از لحاظ فنی و معماری ساختمون رو پابرجا نگه داریم. مرمت در حالت کلی به سه مرحله تقسیم میشه: مرحله اول رفع خطر از بنا، مرحله دوم مرمت استحفاظی و استحکامی، و مرحله سوم مرمت کامل یا جامع. در مرحله رفع خطر از بنا هدف اصلی پابرجا نگه داشتن بنا هست و هنوز ما کاری برای زیبایی و در واقع سازه اصلی بنا کاری انجام نمیدیم و در واقع تنها داریم ایمنی ساختمون رو تا یه حدودی تضمین میکنیم تا بتونیم مراحل مختلف مرمت رو بر روی ساختمون اجرا بکنیم. برای رفع خطر از بنا یه سری موارد هست که باید در واقع در نظر گرفته بشه. اینکه تشخیص ضرورت رفع خطر از بنا به چه شکلی هست، باید به این توجه داشته باشیم که برای یک مرمت کامل نیاز به بررسی‌های کلی هست، بررسی‌های دقیق هست، و اینکه ساختمون رو از لحاظ ایستایی و معماری و زیبایی بنا نیاز هست که بازسازی و بهسازی بکنیم. ولی در مرحله اول نمیتونیم همه این در واقع روش ها رو اجرا بکنیم، پس نیاز هست تا یه حدودی ساختمون رو از خطر ایمن بکنیم تا بتونیم کم کم مراحل رو پیش ببریم. در این مرحله ممکنه مثلا ما در ساختمونی وارد بشیم که نشت آب باعث فرسودگی سریع ساختمون داره میشه، یا اینکه مثلا سرویس بهداشتی که در ساختمون هست ممکنه ترکیدن حالا لوله آب یا اینکه بالا اومدن چاه آب به هر حال باعث نفوذ رطوبت به زیر بنا بشه و به صورت کلی ساختمون رو دچار آسیب بکنه. نیاز هست که به صورت موقت به هر حال این مشکلات برای ساختمون رفع بشه، موقتا متوقف بشه مشکلات، تا بتونیم به مرور مراحل مرمت رو به درستی پیش ببریم. پس تو این مرحله که رفع خطر هست، ما هدفمون این هست که بتونیم ساختمون رو در واقع تا یه حدودی پابرجا نگه داریم، ایمنیش رو حفظ بکنیم تا بتونیم مرحله های در واقع مرمت رو به مرور پیش ببریم. اینکه شناسایی کامل و دقیق بخش های فرسوده و خطرناک مهم هست که بتونیم در واقع تو مرحله رفع خطر تا یه حدودی این خطرات اصلی رو مرتفع بکنیم. یا شناسایی و بررسی مواد و مسائلی که میتونن در واقع به صورت سریع‌تر ساختمون رو رفع خطر بکنن، و فنون و تکنیک هایی که رفع خطر رو سرعتش رو بیشتر بکنن. این مرحله در واقع ما از این روش ها بیشتر استفاده میکنیم به خاطر اینکه به صورت کلی و سریع میخواییم بنا رو تا یه حدودی رفع خطر بکنیم تا بتونیم در مراحل بعدی مرمت رو به درستی پیش ببریم. اگه توی تصویر شماره 1 دقت بکنید، در واقع تصویر شماره 1 در واقع شمع‌بندی رو که یکی از روش‌های رفع خطر هست به ما نشون میده. در صفحه 47 تصویر 1 شمع‌بندی رو داره نشون میده که ساختمون در واقع کاملا مشخصه که دچار فرسودگی شدید شده، ولی برای اینکه بتونیم اجرای مرمت رو به درستی پیش ببریم نیاز هستش که تا یه حدودی ساختمون رو پابرجا نگه داریم تا بقیه قسمت ها هم دچار آسیب جدی نشن و نهایتا در مراحل بعدی مرمت اصلی رو شروع بکنیم. پس در مرحله رفع خطر ما تنها داریم بنا رو حفظ میکنیم، نگهش میداریم، خطراتی که به شدت داره بهش آسیب میرسونه رو مرتفع میکنیم تا بتونیم مرمت اصلی رو شروع بکنیم. پس تو این مرحله ما شیوه و تکنیک هایی رو برمیگذینیم که بتونیم بعدن هم اگر خواستیم اینا رو در واقع تغییر توش ایجاد بکنیم، به راحتی بتونیم تغییر بدیم، مرحله در واقع مرمت اصلی رو شروع بکنیم. تمامی مراحلی که گفته شد به عنوان الحاقی موقت تلقی میشه، یعنی اینکه هر کاری که توی این مرحله ما انجام میدیم به صورت موقتی هست و مرمتگر باید پس از مطالعه روش جامع و کامل برای مرمت بنا امکان حذف این مرمت موقت رو در نظر داشته باشه تا اینکه به ساختمون آسیب دیگه‌ای نرسه در زمانی در واقع در زمانی که قرار این قسمت حذف بشه یا به هر حال الحاقاتی که بهش انجام شده حذف بشه از ساختمون. مرحله دوم مرمت استحفاظی و استحکامی هست. تو این مرحله ما هدف اصلیمون تثبیت وضع موجود بنا و حفظ ارزش‌های باقی مونده از آثار تاریخی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما ساختمون رو از لحاظ سازه‌ای داریم بهسازیش می‌کنیم و وضعیت موجودش رو تثبیت می‌کنیم و جاهایی که نیاز به استحکام سازی داره این کار رو داریم انجام میدیم. پس هنوز ما کاری به در واقع زیبایی بنا نداریم و مرمت رو از لحاظ هنری و کاربردی در واقع کار خاصی روش انجام نمیدیم. بیشترین هدف ما تو این مرحله این هستش که بتونیم ساختمون رو سازش رو حفظ بکنیم و اسکلت و استخوان بندی بنا رو به صورت کامل حفظ و تقویت بکنیم. در این نوع مرمت طی مراحل در واقع که گفته میشه مرمت انجام میشه، مرمت استحکامی و استحفاظی، تا بنا پا بر جا بمونه و بتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه. در این نوع مرمت مرحله اولی که انجام میدیم بررسی و شناخت عواملیه که در تغییر شرایط متعادل بنا مؤثر بوده که همون آسیب شناسی هست. در واقع ما سعی میکنیم که اول بنا رو آسیب شناسی بکنیم، تمام مشکلاتی که داره به ساختمون وارد میشه و تعادل بنا رو دچار آسیب میکنه و تعادلش رو به هم میزنه رو شناسایی میکنیم تا بتونیم اون مشکلات رو مرتفع بکنیم. مرحله دومش پژوهش در مورد مرمت‌های استحکامی و فنون وابسته به اون هست که حالا ممکنه توی دنیا در جاهای مختلف از روش‌های مختلف برای استحکام سازی این بناهای مرمتی استفاده شده باشه که شباهت داشته باشه با بنایی که ما در واقع داریم روش کار انجام میدیم. پس بررسی فنون و تکنیک‌هایی که در دنیا انجام شده میتونه برای ما یک مسیر رو مشخص بکنه. همچنین بررسی گزینه‌های مختلفی که برای مرمت استحکامی و استحفاظی به همون پیشنهاد داده میشه یا شناسایی میکنیم و اینکه بهترین گزینه رو بتونیم انتخاب بکنیم. یه سری ممکنه توی این مرحله ما نیاز باشه که محاسبات فنی داشته باشیم که در این قسمت ما از مهندس محاسب کمک میگیریم برای اینکه داریم توی سازه بنا دخالت میکنیم و تاثیرگذاری اون به در واقع تاثیر میذاره روی اینکه ما بتونیم تعادل بنا رو حفظ بکنیم. پس در این مرحله ممکنه ما نیاز به محاسباتی داشته باشیم که نیاز هست که از یک مهندس سازه یا محاسب کمک بگیریم تا بتونیم استحکام بنا رو تضمین کنیم. هدف دیگه‌ای که داخل این مرحله باهاش برخورد می‌کنیم این هستش که هدف اصلی در واقع که ما داریم این هستش که ساختمون رو استحکام ببخشیم و در واقع پابرجا نگهش داریم. پس این مرحله مرحله اصلی و مهمی هستش در مرمت که ما میتونیم ساختمون رو حالا حفظش بکنیم و نگهداریش بکنیم و بتونیم در مرحله نهایی جزئیات هنری رو یا حالا تزئیناتی که بنا داره رو تکمیل بکنیم و مرمتمون رو کامل بکنیم. یه سری تصویرم تو این فصل هستش که حالا اگه دقت بکنید از تصویر شماره 2 اگه دقت بکنید روش شمع‌بندی و استحکام بخشی پی رو داره نشون میده به شکلی که میبینید پی اصلی وجود داره و در دورش یه پی تقویتی اجرا شده و به وسیله اون پی موقتی که در کنار در واقع گذاشته شده و روش شمع‌بندی شده به صورت موقت اول استحکام بخشی شده و نهایتاً پی اصلی با پی تقویتی که ما براش اجرا می‌کنیم پابرجا میشه و تعادلش حفظ میشه. این شمع‌بندی ها ممکنه از چوب استفاده بشه یا اینکه مقاطع فلزی باشه. توی تصویر شماره 3 هم باز دقت بکنید، عملیات رفع خطر رو داره نشون میده که با استفاده از شمع‌بندی که شمع‌های چوبی هست بنا رو تا یه حدودی رفع خطر میکنیم و نهایتا مراحل بعدی رو اجرا میکنیم. تصویر شماره 4 هم به همین شکل باز در واقع رفع خطر رو داره نشون میده، شمع‌بندی انجام شده در داخل ساختمون، شمع‌های چوبی رو دارید میبینید و ساختمون مرحله بعدی مرمت یعنی مرمت استحکامی و استحفاظی شروع به کار میشه. تصویر 5 هم پل دختر هستش در واقع توی خوزستان که باز مرحله رفع خطر رو اگه دقت بکنید از سازه حفاظتی در زیر پل استفاده شده، بنا تا یه حدودی رفع خطر شده و نهایتا مراحل بعدی به مرور در پل اجرا شده. در حین انجام در واقع عملیات مرمت استحفاظی و استحکامی باید به این در واقع ایجاد شرایط مناسب برای تکمیل خطوط اصلی و بازسازی کامل بنا هم توجه داشته باشیم. یعنی درسته که ما داریم همزمان سازه بنا رو استحکام بخشی میکنیم و تعادل کلی بنا رو حفظ میکنیم، ولی باید به این هم دقت داشته باشیم که ما هنوز مرحله نهایی و مرمت کاملمون باقی مونده و اینطور نباشه که سازه‌ای که داریم براش طراحی میکنیم ضربه بزنه به هویت بنا و در واقع ظاهر بنا رو به هم بریزه، و باید به این دقت داشته باشیم که قرار جزئیات و تزئینات بنا هم به همون شکل قبلی خودش انجام بشه. خب مرحله سوم که باهاش در واقع توی مرمت برخورد میکنیم مرحله تکمیلی یا مرمت جامع و کامل هستش، که مرمت جامع و کامل در اینجا ما دیگه سازه بنامون استحکام بخشی شده، کاملا ساختمون تعادلش برقرار شده و نیاز هستش که ما بنا رو از لحاظ ظاهری، زیبایی و تزئیناتی که در ساختمون وجود داشته به شکل سابق خودش برگردونیم. با توجه به اینکه هر بنای تاریخی در یه بستر خاص اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی جای داره، لذا مرمت اون مستلزم دقت و شناختی همه جانبه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید ساختمون رو کاملا از لحاظ تاریخی، فرهنگی، اقلیمی و اجتماعی بررسی کرده باشیم و کاملا دستمون اومده باشه که این بنا در چه دوره تاریخی با چه سبک معماری و از چه نوع مصالحی استفاده شده درش، و حالا نیاز هستش که ما با همون شیوه ها ولی به شکلی مدرن در واقع ساختمون رو به شرایط قبل خودش برگردونیم. توی بنایی که حالا ممکنه در حین مرمت باشه، در واقع ممکنه تزئینات متفاوتی وجود داشته باشه که باز گفتم شناخت تاریخی خیلی میتونه به ما کمک کنه برای اینکه شیوه های ساخت و ساز، فنون و مسائلی که تون دوره به کار رفته باید ما باز هم از اینها الهام بگیریم و بنا رو با همون شکل و شمایل سابقش بازسازی بکنیم. پس یافتن خطوط اصلی بنا در واقع به ما کمک میکنه که اون چیزی که موجود بوده در گذشته رو دوباره به شکل قبلش برگردونیم. تصاویری هم که در واقع توی کتاب هست همین رو به ما گوشزد میکنه. تصویر شماره 9 در واقع بعد از آهنکشی که حالا روش هایی هستن که برای استحکام بخشی بنا هست و در فصل های بعدی راجع به صحبت میکنیم رو نشون داده، ساختمون رو استحکام بخشی کرده. توی تصویر شماره 10 هم باز مرمت استحکامی رو نشون میده که باز همون آهنکشی و استفاده از تیر چوبی هستش در طاق ساختمون. تصویر شماره 11 که دیگه تکمیل خطوط اصلی بنا هست، جزئیات بنا رو به شکل قبل برمیگردونن. پس تو این مرحله ما ساختمون رو از لحاظ سازه و سیما در حد در واقع کامل انجام میدیم و مرمت رو کامل میکنیم تو مرحله نهایی و ساختمون رو با همون شکل و شمایل قبلش بازسازی میکنیم. حالا ممکنه در ساختمون تزیینات متفاوتی وجود داشته باشه، گچبری باشه، کار با چوب باشه، سنگ باشه و هر شیوه تزیینات متفاوتی که در ساختمون هست باید با استفاده از استادکارهایی که در این زمینه مهارت دارن ساختمون رو به شکل سابقش احیا و مرمت بکنیم. خب یه نکته ای هم در اینجا وجود داره، اگه دقت بکنید ساختمون ها بعضی از تصاویری که میبینید ساختمون پیش از مرمتش گذاشته شده، مثلا تصویر شماره 14 و تصویر شماره 15 که مرمت شده همون بنا هستش. دقت بکنید که بعضی وقتا نیاز هستش که یه سری از فعالیت هایی که به عنوان در واقع استحکام بخشی انجام میشه و در مرحله دوم همون مرمت استحکامی و استحفاظی انجام میشه نیاز هستش که باقی بمونه. ما چاره ای نداریم که ساختمون رو به وسیله مسائلی که در واقع به عنوان سازه‌ای ازش استفاده شده، مساله سازه‌ای که استفاده شده برای اینکه تعادل بنا حفظ بشه باقی بمونه در ساختمون، حتی ممکنه استفاده از ورق‌های فولادی باشه. ولی اگر که بخوایم در نظر بگیریم که مثلا درسته به ظاهر و هویت بنا تا یه حدودی آسیب رسیده ولی چاره‌ای در این قسمت‌ها نداریم، سعی بر این هست که تا جایی که امکان داره در مرحله مرمت استحکامی و استحفاظی سازه بنا جوری احیا و بازسازی بشه که هویت بنا دچار آسیب نشه. ولی بعضی اوقات این مشکل ایجاد میشه که اگر که اون قسمت ها برداشته بشن، حالا حتی اگر فولاد باشه در قسمت های آجری برداشته بشه بنا دچار عدم تعادل بشه، به همین جهت نیاز هست بعضی وقتا اینا باقی بمونن. مثلا ممکنه ورق های فولادی باشه که در گنبت ها استفاده شده دور تا دور برای استحکام بخشی و اگر برداشته بشه این ورق کشی آهنی در واقع بنا دوباره دچار آسیب و عدم تعادل بشه. خب بحث بعدی که داریم این هستش که در بعضی موارد نیاز هست که ما از روش‌های استفاده بکنیم که یه سری از بناها به صورت کلی در واقع حفاظت بشن. ببخشید، بناهایی داریم که در دوره از تاریخ در زیر خاک وجود داشتن و میدونید که وقتی که بنایی در زیر خاک قرار داره کمتر دچار آسیب میشه، برای اینکه خود اکسیژنی که در هوا وجود داره باعث اکسید شدن مساله و سرعت پیدا کردن فرسودگی و استهلاک بنا خواهد شد، در واقع مساله بنا خواهد شد. و وقتی که ما یه ساختمونی رو از زیر خاک در میاریم، مثلا چیزی که تو شهر خودمون وجود داره، بنای حکمتانه، شهر حکمتانه که میدونید که حالا یه سری از قسمتاش از زیر خاک در اومده، یه سریاش هم همچنان زیر خاک هستش، تا وقتی که زیر خاک هست شاید دوام بیشتری داره، ولی به محض اینکه از زیر خاک بیرون کشیده میشه و بنا دچار هوازدگی میشه، این سرعتی که در فرسودگی وجود داره بیشتر خواهد شد. به خاطر همین نیاز هستش که بعضی وقتها ما یه مرمت کلی برای کل اون بنا یا حالا اگر که حتی یه شهر زیرزمینی رو در نظر بگیرید داشته باشیم، تا یه حدودی رفع خطر رو داشته باشیم تا بتونیم بنا رو حفظ بکنیم و به صورت کلی نگهداری بکنیم. حفاظت و حراست از ابنیه که با مساله خام هستن خودش مرحله هست که مثلا شما بنایی دارید که خشتی هست، بیشتر مساله خام هستش، نیاز هستش که تو مرحله اول تا یه حدودی حفاظت کامل داشته باشیم، یعنی به صورت کامل با استفاده از پوشش هایی که وجود داره. مثلا ممکنه شما یک سقف گالوانیزه، ورق گالوانیزه ایجاد بکنید برای اینکه کل اون بنا رو بپوشونید حداقل از بارندگی ها. یا اینکه میتونید مثلا بیاید بنا رو اگر موقعیتش نیست برای اینکه، یا شرایط و مسائلش وجود نداره برای اینکه بنا رو بازسازی و مرمت بکنید، بنا رو دوباره و مجددا در واقع دفن بکنید، همچنان زیر خاک نگه داریم تا موقعیت و شرایط مرمت برامون مهیا بشه. یا اینکه بیایم به صورت کلی یه حفاظت نسبی از بنا داشته باشیم که این حفاظت نسبی میتونه تا یه حدودی بنا رو به صورت کلی حفاظت بکنه از به هر حال مشکلات و آسیب‌هایی که برای بنا ممکنه اتفاق بیفته و بتونید حالا تو مراحل مختلف این مرمت رو کامل بکنید. توی تصویر 19 اگه دقت بکنید دیواری رو نمایش داده که به وسیله حفاظت نسبی مرمتش انجام شده. توی این مرحله روی خود سطح دیوار رو پوششی قرار میدن، حالا یا ممکنه پوشش سنگی باشه یا اینکه پوشش ورق گالوانیزه یا ورقهای فلزی باشه، به هر حال که بتونه تا یه حدودی بنا رو از آسیب دیدن از طریق رطوبت نزولی که از طریق حالا رطوبت های بارش های جوی هستش حفاظت بکنه. توی قسمت هایش هم که ریختگی مصالح وجود داره نیاز هستش که تعمیر انجام بشه که معمولا با استفاده از خاک سیمان این کار انجام میشه. اندودی که به صورت اصلی در ساختمون به کار رفته رو دوباره بازسازی میکنن و در قسمت هایی که نیاز هست از همون اندود استفاده بشه برای استحکام بخشش استفاده میشه. در کناره های دیوار سعی میکنن شیبی ایجاد بکنن که آبهای سطحی در کناره های دیوارها جمع نشه و بتونن هدایتش بکنم به مسیرهای آب فاضلاب. و در بعضی از قسمت ها هم که بنا دچار آسیب نشده و نیاز هست که حفاظت بشه استفاده میکنن از سیلیکات اتیل که مثل یک در واقع چسب روی سطوح پاشیده میشه و تا یه حدودی محافظت میکنه از اینکه ساختمون دچار آسیب و فرسودگی بشه. پس ما تو این مرحله حفاظت نسبی که برای بیشتر مسائلی هستش که مسائل خام هستن، پوشوندن سردرها، سر دیوارها رو داریم، استفاده از کاهگل و مسائل بومی و یا خاک سیمان رو داریم که شامل خاک رس، ماسه و سیمان هستش، و کاه که میتونه به صورت به صورت پوشاننده یا حالا استفاده از ملات استفاده بشه توی قسمت هایی و سطوح رو بتونیم باهاش بپوشونیم و بنا رو از رطوبت حفظ بکنیم. گفتیم که در واقع استحکام بخشیدن به اندودهای باقی مونده هم میتونه با استفاده از مواد چسبنده مناسب باشه که یکیش همون سیلیکات اتیل هستش. و مسیرهایی که برای در واقع خارج کردن آب باران از اطراف ساختمون هست که مسیرهای در واقع شیبداری رو در کنار دیوارها ایجاد میکنیم که بتونیم آبها رو به مسیرهای فاضلاب هدایت بکنیم و جلوگیری بکنیم از تجمع آب در اطراف دیوارها که معمولا حالا با استفاده از مسیر آبی که ایجاد میکنن و شیبدار هست، این آبها رو با استفاده از زهکشی که انجام میشه به خارج از بنا هدایت میکنن. استفاده از مواد شیمیایی که گفتیم حالا ممکن سیلیکات اتیل باشه به خصوص میتونه تا یه حدودی روی سطوح کشیده بشه و کاری بکنه که در واقع آب روی سطوح جمع نشه و آب رو پخش و پراکنده بکنه در واقع و نذاره که آب روی سطوح باعث فرسودگی شدیدتر بشه، بنا رو دچار فرسودگی شدیدتر بکنه. خب در مورد بناهایی هم که گفتم حفاری باید بکنیم و از زیر خاک درشون میاریم صحبت کردیم که ممکنه که در واقع توی اون دوره نیاز باشه که دوباره دفن میشه، ولی اگر که امکان مرمتش وجود داشته باشه بناها رو خارج میکنن و تیکه به تیکه حالا سقف سیستم‌های مختلف رو برای قسمت‌های مختلف اجرا میکنن که ساختمون استحکام بخشی بشه. کار دیگه‌ای که توی این قسمت باید انجام بدیم پیبندی و تقویت پایه‌های ابنی سنتی هستش که توی این قسمت‌ها سعی می‌کنیم که تقویت بکنیم پی رو و تا یه حدودی بنا رو فعلا استحکام بخشی بکنیم، به خاطر اینکه ممکنه در واقع نیاز باشه که پی اصلی کاملا تقویت بشه که توی تصویر توضیح دادم که به هر حال پی اصلی وجود داره، در دورش میان دوباره با استفاده از تزریق بتون پی رو تقویت میکنن و بنا رو استحکام بخشی میکنن. دیگه از کارهایی که برای مرمت نسبی انجام میشه محوطه و کف در واقع بنا و محوطه اطراف بنا رو نیاز هستش که به تناسب این که اون منطقه چه الگوی اقلیمی داشته و از چه مسائلی استفاده میشه دوباره ساختمون رو بهسازی بکنم، محوطه سازی ابنی قدیمی رو در هر اقلیمی که الگوی ویژه خودش رو داره دوباره بازسازی بکنم. دیگه کاری که ما توی مرمت نسبی انجام میدیم نمای ساختمون‌های سنتی و قدیمی رو به مرور زمان به هر حال عوامل اقلیمی و باد و باران و بارندگی‌هایی که ایجاد میشه دچار فرسایش و پوسیدگی می‌کنه که باز ترمیم روزنه‌ها در و پنجره و حالا رخبام‌ها نیاز هستش که این کارا انجام بشه برای اینکه به صورت کلی بنات فعلا حفاظت بشه تا بتونیم مرمت اصلی رو انجام بدیم. خب فصل سوم یا درس سوممون تموم شد. موفق و پیروز باشید.